السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله المطهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بس من در احکام سهام بود که با توجه به مسائلی که مطالبی که قبلا بیان شد نیاز بود که برخی از احکام سهام همراه با ماهیت سهام مطرح بشه، که دو تا از احکام سهام را مطرح کردیم، یکی خرید و فروش و معامله سهام بود و یکی هم قرض دادن سهام بود که در جلسات قبل مطرح شد. انشاءالله امروز هم برخی دیگر از احکام را مطرح میکنیم که یکی از اونها آریا دادن سهام است، کما اینکه در بحث های قبلی هم این مطلب مطرح شده بود که آیا میشه سهام را آریه داد یا نه. اونطور که فقها ها سهام را تعریف کرده بودند، آریه را تعریف کرده بودند، که فرموده بودند که آریه یعنی که کسی عینی را به کسی عطا کند، اعطا کند برای استفاده و انتفاع و بهره برداری از اون عین، که بنابراین فرموده بودن که هم باید عین خارجی باشد و هم دارای منافع انتفاعات و منافع باشد و هم بقا داشته باشد، شرایطی که برای صحت عالی مطرح شده بود. این اموری بود که قبلا مفصلا در بحث فروش آرایی عرض کردم. این بحث حالا خیلی اینجا بحث تفصیلی ما نداریم، فقط در این بحث آریه به نحوه اشاره، چون قبلا بحث شده، اشاره میکنم بعد این نکات را و ازش انشاءالله رد میشیم. خب اگر ما این مبنای قوم را قبول کردیم که بگیم آقا این باید باشد یک و دارای منافع و انتفاعات باشد که بر کسی که مستعید است آریه میگیرد از اون استفاده کند، بهره برداری کند. سوم اینکه عین هم باید باقی باشد که بعداً عین برگرده به صاحبش. خب برای این مبنا یه مبنایی که مشهور بین فقها هم بود دیگه، آیا سهام را میشه آریه داد یا نه. خب همون مبانی که در بحث ماهیت سهام مطرح شد، نظراتی مطرح شد، برای اساس اون ببینم آیا میشه سهام را آریه داد یا نه. خب احتمالی که مطرح شد اول رو بدونن جناب به طرف فعلا بین تدبیر هر دوزار پیش میریم که بگیم آقا سهام دین است، طلب است، یعنی همونطور توضیح بیشتر دادم قبلا، هم سهام دارن طلبکارای هستن از شرکت سهامی. خب این طلب میخواد آریه داده بشه که اولا عین نیست و ثانیاً این طلب را میخواد آریه بده با حفظ طلب بودنش، یعنی نه اینکه بره طرف از اون طرف بگیره اینش را. آریه به معنی در فروش آریه‌ای طلب را، یعنی اون فعلا مدتی از اون طلبی که پیش اون هست این مثلا استفاده کند. خب طلبی که پیش کسی دیگری هست استفاده نداره، طلب که استفاده نداره، طلب دیر. این آقا قرض داده به شکل سهامی و شکل سهامی هم بدهکاره به این آقا. حالا این آقای شکل سهامی به این آقای بدهکاره، این آقا طلب آریه داده کسی دیگر، چه استفاده میتونه بکنه؟ اگه بحث سوده که اون سود گفتیم که سود ربویه، غیر از اون که به طلب چی نداره، انتفاعی نداره، بهره برداریش نمیشه کرد. اونا بنابراین بل اساس مبنای این که سهام دین باشد، دادن آریه باطل است، عادیه صحیح میشه چون شرایطی نداره اینا. این بر مبنای دین بودن، طلب بودن. اما بر مبنای این که سهام اون خود شرکت باشد، یعنی بنحو مشا سهامداران مالک خود شرکت سهامی هستند. اون هم همینطور است، یک امر موجود اعتباری است، خودش هیچ سودی نداره، خودش فی نفسه سودی نداره. بله سود هست، سود مال سرمایه شه. این اگر سرمایه سهام، سرمایه اونا چیز شرکت اگر خرید و فروش بشه درآمد داشته باشه سود داره، اگر خرید و فروش نباشه که چی ریه. حالا من الان مثلا یک ماه این آریه دادم، یک ماه به کسی دیگه سهام را، و در این یک ماه هیچ معامله نشد، این که آریه نشد چه سود داره، چه درآمد داره، چه انتفاعی برای اون کسی که آریه گرفته داره. بس برای اساس هم فلجمله دقل مشکل ایجاد میشه اون جایی که در مدتی که راکت هست و در سرمایه خرید و فروش نمیشه و سودی عائد نمیشه، یا سود هم در مدت پس پرداخت نمیشه، سود میمونه آخر سال مثلا این پنج ماه شش ماه آریه گرفته، هیچ اثری ندارستن. من بر اساسی که خود شرکت باشه اموال بعدا توضیح میده، بر اساسی که امر اعتباری باشد که بگیم حق است یا مال است. این سهام سهم یک امر اعتباری است به عنوان حقی که سهامدار داره بر شرکت، یا یک مالی است، برای آن عرفا میگن مال میگه که قابل خرید و فروش هم هست. خب در اینجا اونجا که حق باشد، بازم این حقی که آریا میده اولا که عین نیست، این اولا عین نیست اینها، و ثانیا بر فرضم بگیم آقا این لازم نیست باشد، چه انتفاعی میخواد ازم ببره از این حق؟ انتفاع و فایل بهره یکی میخواد ازم ببره، اگر سرمایه خرید و فروش نشه و سود تقسیم نشه انتفاع دیگر نداره، فایده دیگر نداره این حقی که، تا بگیم این باقی باشد و از اون با این چه بهره برداره بشینا. و مال عمل اعتباری مال هم باشه همینطور، هم همینطور است. دادن آریه سهام حتی عمل اعتباری بلون مال هم باشد میخواد به طرف بده، برای اساس اینکه باید این باقی باشه جنس باقی باشه، اولا این عمل اعتباری این نیست، و ثانیا فایده بهره برداری انتفاع نداره، فقط تنها جرده بله اگر یه سال دو سال ببانه سودی نصیبش میشه. آره سود هم آیا میدم بشه، یا سود را میدم به کسی که آره گرفته، یا سود را میدم کسی که مالک است. نه اون هم بر کلام است در آریه، در بعد در مساعده اگه کسی آریه داد سهام رو. نه خب این هم نسبت به این جهت. اما اگر بگیم نه سهام اموال شرکت است، یا مستقلن یا همراه با خود شرکت، و اموال باشه اگر بنا شد که بگیم این باید باشد و باقی باشد، هم این باشد هم باقی باشد، در اینجا این اموال اول گفتیم سر در سرمایه شرکه است. خب این که باید سر سهام را باید آره بده، یعنی چه؟ یعنی همراه با دین و طلب و بدهی و اموال باید آره بده. خب این که باید آره بده، خب نسبت به دین و طلب که گفتیم فایده نداره، نسبت به اموال هم تصرف در اموال که نمیتونه بونه که تا سو استفاده کند. یعنی شرکت یک دونه از اموالش ترتبه اون آهچتی که آره گرسه بهش نمیده که، تنها چیزی که اگر خرید و فروش بشه سودی آیدش میشه، آیده اون مالکیش میشه. بنابراین این اموال باقی هست در اونجا و در اختیار این نیست بهره برداری کنه استفاده کنه. خب خرید و فروش هم که نباید بشه، این باید باقی باشه دیگه، این باید باقی باشد در آریه. یعنی اگر این آقای آریه گرفت اموال شرکت را، یعنی اموال امتی مال سهام داره هست نام این هموشا، خب این فقط تنها میتونه از اون این به بقای اینی استفاده کنه، و الا چیز دیگه نمیتونه استفاده کنه ازشین. خب این هم نسبت به اینجای علاوه برنم که این همیشه در حال تغییر تحول است، نوعا چون خرید فروش میشه دیگه، میخره میفروشه، خب باید چه کار کرد اونجا؟ در صورتی که خرید فروش میشه این عین باقی نیست. خب این اولا. و ثانیا بر فرض بگیم آقا این عین در بعض شرکت ها باقی، یه سال و سال باقی خرید فروش میشه، اما در بعضی شرکت ها بنا اصلا این باقی است و خرید فروش هم میشه چیده سود هم داره، مثلا فرض کن در آمد هم داره، انتفاع هم داره، و اما بعضی شرکت ها اصلا انتفاع نداره، انتفاعش به از بین رفتن خود اون اموال است. و یکی از شرایط آدره گفتن که باید این باقی باشه و ازش استفاده بشه، بهره بردار بشه، ولی تو گفتن اموالی که اعیانی که استفاده از اونها مساویس با از بین رفتن خود اونها اونها نمیشه آره داد، مثل گندم، مثل نون، مثل میوه، طعام همسان ها. خب استفاده و بهره بردار از اونها به خوردنش از بین رفتنشه. اگر بر فرض صرف اشکالات قبلی بکنیم باید تفسیر بدیم این آقا بین شرکت هایی که سرمایه اونها اموالی هستند که ثابت و باقی هستند و دارای انتفاعات و منافع است، و فرض مثل شرکت ایران خود رو، و بین شرکت هایی که نه اموال اونها قوامش یعنی بهره بردار و استفاده دارن قوامش به از بین رفتن اونهاست، مثل شرکت های زراعی، مثل شرکت هایی که معمول به دام و حیوانات همسال ناز، شرکت های سامی که کارش هم مثلا فرسون جوجه کشیه، یا مثلا در برای دام و عصف و نمیدونم در برای گام و گوسفند همسال شرکت زرای دارن، اینا که برای چیزه گوسفند های گوشتی و گام های گوشتی نتونن. خب این بهره برداره و استفاده از این اموال فقط میشه به خوردنشه، فایده جود رو نداره که، یا گندم یا جو یا نمیدونم هر چیز هایی دیگه که مثلا و امثال نگرم شرکت زراعی چنینی که قوامش به از بین رفت بهره برداری قوامش به از بین رفت اموال است، اینجا بازم آریه معنی نداره. در اینجا بگیم آقا شما بیایید سهام رو به کسی آریه بدی، بنابراین به نظر برسه که در آریه مطلب واضح تر باشه. علاوه بر اینم که بر مبنایی هم که معرفت که لعل نیاز نباشه به بقا اینهان و قابل خرید و فروش باشه و بخره بفروشه، میتونه بفروشه، گفتیم که در بحث فروش آریایی باید بفروشه دیگه. خرید و فروش سهام رو قبلا بحث کردیم، همون اشکالاتی که در بحث خرید و فروش سهام مطرح شد بنابر این مبنا هم که بقای این لازم نیست و میشه این را گرفت و فروختش را به کسی دیگر که در فروش آریایی بخواد بفروشه انجام بده. این مبتلی بر این است که اون مسئله اول ما که مسئله خرید و فروش و معامله سهام بود بر همه نظریات بر همه مبانی در امر سهام جایز باشه، اما اگر اون شبهات قبل مطرح شد که در طبق بعض مبانی خرید و فروش سهام معنا نداره و جایز نیست و باطل است، بازم همون شبهه بر مبنا هم دوباره تبعید میکنه نا. بنابراین مسئله آریه مشکل تر از بقیه مسائل است که عرض کردم. این بحث آریه رو خیلی عرض کردم که نیازی به بحث مفصل نداره، روشن و واضح است. منتها دو سه تا مسئله من دیدم در مسئله سهام هست، دیدم نمیدونم مطرح نکنم چون بی ارتباطی با مباحثی است و مخصوصا در زمان ما که خیلی هم جواش جواش داره بخواد شاید مبتلا به بشه در الان و رایجم میشه. دو سه تا مسئله است اونم عرض میکنم تا بحث سهام رو انشالله که تا تمام کنیم. یکی از مسائل مهمی که الان مطرح هست که رهن سهام است، که آیا میشه سهام را وثیقه گذاشت و رهن گذاشت یا نه. یکی هم بحث وقف سهام رو کنان مطرح کردن، سوال میکنن که آیا کسی میتونه سهامی که داره را وقف کنه یا نه. این دو تا مسئله مهمیه، گرچه خیلی حالا من به بازار بورس هم خیلی دارم افتاده اثبات داشت باشه ولیکن چون در ارتباط با بحث سهام بود حالا دارم نه دو تا مسئله مطرح نکنم، ولذا این دو تا مسئله مطرح میکنیم ببینیم آیا میشه سهام را ره گذاشت یا نه و همطور میشه سهام را وقف کرد یا نه. دو تا مسئله مهمی هستن. اما مسئله ره در کتاب در کتب فقها مطرح هستیه که زن یه دون یه نحوه وثیقه گذاریه. یعنی کسی میاد یه جنسی مثلا کسی میخره بدهکار یا هر چی بدهی داره، برای اون بدهیش وثیقه میگذاره. فرض کن از بانک قرض میگیره، وام میگیره، وثیقه میذاره، یا هر کسی دیگری. خب الان مثلا کسی میخواد از بانک وثیقه وام بگیره، سهام عدالتش رو وثیقه بذاره، عنوان رهن بذاره، آیا این جایز است یا جایز نیست، صحیح است یا باطل است؟ نه، این وثیقه صحیح است، وثیقه باطل است، کدام میشه؟ اما الان که احتیاج زیاد از مردم سهام عدالت دارن، خب وام بگیرن، خب میشه شاید بشه مثلا همون سهام عدالت شده مطرح شده بسید که وثیقه بذارن، رهن بذارن، آیا سهام رو میشه وثیقه گذاشت یا نه؟ خب یکی از شرایطی که در بحث وثیقه مطرح است، چند تا مطلب است. یکی این که صحت وثیقه منوط است به قبض. یعنی اگر کسی امری را وثیقه میگذاره، وثیقه باید چه باشه؟ در اختیار و در قبض اون آقای مرتهن قرار بگیره. راهم باید عین مرهونه را تحویل مرتهن بده تا وثیقه صحیح باشه یا لازم باشه یا اختلافی داشته. گرچه را بعضی آمدن گفته که لازم نیست، ولی اختلافی مسئله. حتی اقل نشدیم که قابلیت قبض باید داشته باشه. حتی اقل نشدیم که این عین مرهونه قابلیت قبض باید داشته باشه، که بخواسته که اگر فردا این وثیقه را دلش نداد، این آقای مرتهن بتونه این را چیکار کنه؟ بفروشه و تحویل خریدار بده، ازش بگیره بفروشه، تحویل خریدار بده و منتقل بشه به اون طرف تحویل بگیره. پس بنابراین فی الجمله قبض لازم است. خب و حتی ادله مطرح شده هستن که حتما باید در رهن قبض باشه. بعضی تا اجماع کردن که شرط هست در صحت قبض، در صحت رهن حتما باید قبضی صورت بگیره و الا اون رهن صحیح نیست. یعنی چلا این اجماع جوابش روشن است با توجه به اختلافی که بین فقها هست. ادعای قائلن که لازم نیست، مثل شیخ طوسی، مثل ابن ریز، علامه اینا، خب وجهی برای ادعای اجماع ظاهرا نباشه. بر فرض هم بگیم با این ادعای اجماع شده است و اجماع منقول است، تا نه اولا که اجماع منقول حجیت نداره علی مبنا علی تحقیق، و ثانیا یعنی این اجماع در اینجا مدرکی است و ولا اقلا به احتمال مدرکی بودنش اینا که مدرک وجود یک مطرح هست از مهرم. پس این اجماع حجت نیست. یکی از وجوهی که برای این قبض مطرح کردن که حتما باید قبض صورت بگیره و الا رهن باطل است و رهن حقا نمیشه، اصلا گفتن قوام رهن به قبض است. اگر قبضی نباشه اصلا رهنی محقق نمیشه. رهن یعنی وثیقه گذاری. وقتی وثیقه گذاریه، شما وقتی که در اختیار قرار ندین این را، چجور وثیقه اید؟ وثیقه یعنی اون آقا این یه چیز در پیشش باشه که گره در پیشش باشه، پیشی در پیشش باشه که اطمینان داشته باشه که فردا بیدش ندادی از این استعفا کنه قرار دکتر عبیش را. پس تا چندی که در قبض اختیار مرتهن قرار نگیره، رهن محققش بلی میشه، در نظر مسمای رهن صادق نسستن. البته بعضی بزرگوارا بازن جواب دادن گفتن نه اینطور نیست، این واضح و ضعف است و رهن غیر از قبض است و رهن خودش یه عقد مستقلیه، بله قبض هم این عین مرهن قبض میشه دارد یا نه. ولی ظاهرن جای تأمل هست که باید وثیقه یعنی چی در اختیار اون مرتهن قرار بگیره و الا یه وثیقه حساب نمیشه. منتقل بحث در اینجا چه، آیا وثیقه باید خودش در اختیار قرار بگیره یه مطلب دیگریه که آقایان نمیخوان بگیره اونهای که قادم اشتراد، یا نه طوری باشه که یه چیزی از این عین مرهونه در اختیار رو باشه که بتونه ازش استفاده کنه، از این عین مرهونه بتونه بفروشه، مثل در زمان ما سلب پیشش باشه. مثل سلب هایی که به قول مردم بسنت منچاقی یا منگولدارها به قول امروزی ها. این سند اگر در اختیار میدن در روشم نوشته باشه که در لحن است نام در وسیق است، در وسیقه بانگی ماشد، در وسیقه فراجر رو طرف، اگر این سند حالا در اختیار قرار بگیره، خب این وسیقه مرقب میشه دیگه، یعنی اون اطمینان پیدا میکنه، اگر فردا ندار این با این سند خدا رو میفروشه دیگه، یا زمین میفروشه، یا هر چی بخواد عید مرحومان میفروشه دیگه. به نظر میاد که وسیقه بودن رهن ملازم نیست حتی با خود عین که عین مرهونه در اختیار طرف قرار بگیره، بلکه به نحوی باشه که این بتونه اولا بفروشه و این اختیار و این امکان داشته باشه که اولا در زبان خودش اگر راهن مدیون دلش ندار بتونه بفروشه، همین کافی بره و سیاه محقق میشه. پس این هم ظاهرا این طور نیست حتی قبض عین خارجی باشد اینا. این تا اینجا پس دلیل نداریم. دلیل دیگری که شاید مهمترین دلیل باشد اینا ادله لفظیه است، که با ادله لفظیه تمسک بشه که بگیم آقا با توجه به ادله لفظیه، ادله نقلی که بگیم آقا زن حتما باید عید مرحونش مقبول بشه، قبل بشه و الا زن محقق نمیشه. خب بگیم مثلا دلیل اول من آیه شریفه سوره بقره باشه، یعنی هم آیه است هم کتاب قرآن و هم روایات. در آیه شریفه اینطور داره که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و ان کنتم علی سفر ولم تجدوا کاتبا فرحان مغبوره، که اگر در دینی که در ازوردن طلب کردید در سفر هستید و کسی نیست برای شما بنویسه دین را، شاهد نداشت، شاهد و کاتب و اینا نداره، فلم داشت ولم تجدوا کاتبا، پس رهن بگیرید، رهن مقبوض، فرحان و مقبول را، یه چیزی که در از اون بگیر که در اختیار شما باشه که فردا ندار از طریق اون اقدام کنین. خب کسی بگه آقا در اینجا قرآن فرمایه که رهن باید مقبول باشه، یعنی در اون عینی که بخوای شما رهن بدی باید در قبض مرتهن قرار بگیره، این آیه شریف هستی. منتها این شبهه گرش میشه به استدلال وارد کردین که این اولا در رابطه با سفر است، یعنی کسی که در سفره خوب طرف نمیشناسه دیگه، فرض مثلا ممکنه در دیگه و این خواهد فهمد و این کنار سفرین و الا غیر سفر بر چه آورده، اگه میفهمم و این لم تجدو کاتبن فرحان و مقبول، و اگر کاتب پیدا نکردید لحن میگیرید. فرموده اگر در سفر هستید و کسی هم نیست بنویسه، خب به یه چیز درش بگید با خود بخواه برگردی از دست نره، شما بگید بنام برنافعی بره پیکارش، اگر در اختیار شما نباشه دیگه نمید پر ماش پس بده، ممکنه بیده ایش پس بده، لحل به این خاطر بوده این قید سفر، ولی داد دلیل نمیشه که لن حتما باید های همه جا مقبول باشه. این اشکال اول است بر استدلال. اشکال دومش بر فرض ما بگیم مطلق است اینا، آیا این ملزم هم میکند که فرحان مقبوض است، یعنی حتما باید رهن مقبوض باشد یا نه میتونه این تجویز فقط میتونه رهن مقبوض بگیره میتونه رهن غیر مقبوض بگیره، واجب اگر واجب که نیست من حتما رهن بگیرم که، یعنی ترجیح دور میتونه آقا رهن میتونه رهن بگیره که رهن مقبوض باشه نه در مقام این حدیجه حتما باید رهن بگیری و حتما اون رهن هم چیه عید مقبوضه باشه نه. الان یعنی به نظر رسید آیه نمیشه استفاده کرد که حتما رهن یعنی حتما باید قرض توش باشه نه، همه جا این نسبت به آیه. اما در مقامش در ردیف این در کنار این آیه شریفه به روایات هم استدلال شده است. یکی از روایت محمد بن قیس است که مرحوم صاحب وسائل در کتاب رهنش در باب سوم از احکام رهن فرموده، این روایت نقل کرده بر مرتبه اول است اینا، که محمد بن حسن به اسناد عن الحسن بن محمد بن سماعه عن صفان عن عاصم بن حمید عن محمد بن قیس عن ابی جعفر السلام قال لا رهن الا مقبوضا، لا لحن الا مقبول با مگر مثلا میگیم نایه ما اگه روایت ما الا آیه هم هست مثلا که معنای آیه همین باشه که الان در روایت ها بوده را یک کمک کلمه فهم آیه را لحن نیست اصلا نفی ماهیت داره میکنه لا لحن نفی جنس دیگه اصلا لحن محقق نمیشه مگر مقبوزن اگر اون عین در اختیار مرتن قرار گیره میشه لحن و ایلا لحن نیست اصلا خب این استدلال روایت به این نحو شده خب حالا این نسبت به سند روایت و نسبت به دلالت روایت مطالب مطرح هست در رابطه با سندش چون یه روایت اینه یه روایت هم روایت دومیه که اونم مرسل است العیاشی فی تفسیره روایت دومه ان محمد بن عیسی ان ابی جعفر السلام قال لا رهن الا مقبور این تعبیرنه لا رهن الا مقبور اون بوده مقبوزان استی مقبوز منطقه اون که مرسل است و روشن است و حجیت نداره میمونه تنها فرد روایت اول ما که روایت محمد قیس باشد در روایت محمد قیس از سه سند طریق مرحوم شیخ به حسن ابن محمد بن سماعک روایت را از اونجا نقل کردی مرحوم شیخ طوسی دوانتال علی روایت را کتاب حسن ابن محمد بن سماعک نقل کرده است مرحوم شیخ به حسن ابن محمد بن سماعک سه تا طریق دارد یه طریق مشترک است در فهرست و مشیقه یه طریق جداگانه مستقل در مشیخه دارد یه طریق مستقل جداگانه هم در فهرست داره که مجموعه هم میشه سه طریق میشه در مشیخه دو طریقش دوریه فقط و ما ذکر توفی ها در کتاب ان الحسن ابن محمد سماعه فقط اخبرنی بهی احمد ابن عبدون ان ابی طالب الانباری ان حمید ابن زیاد عن الحسن ابن محمد ابن سماعه و اخبرنی ایزن از شیخ ابو عبدالله و الحسین ابن عبیدالله و احمد ابن عبدون کلهم عن ابی عبدالله الحسین ابن صفیان البزوفری عن حمید ابن زیاد عن الحسن ابن محمد ابن سماعه این طریق مرحوم شیخ هست در مشیقه به روایاتی که در اینجا نقل کرده از حسن ابن محمد ابن سماعه در فهرست هم یه طریق اضافه‌ای داره اگر دمی دست باشه بیادم خدمتان که سه تا طریق بهش مجموعه هم فهرست اینجا دمی دست باشه یا الله حسن ابن محمد بن سماعه که پیدا کنیم بعد در اینطور داره در فهرستش اونجا یکی از همون که قبلا خوندم احبار ناب جمعی کتبی و روایاتی احمد بن عبدون عن ابی طالب انباری عن حمید بن زیاد این همون تکراری است یعنی این سند این طریق هم در فهرست آمده هم در مشیخه آمده طریق مستقلش در فهرست اینه و اخبرنا احمد عبدون عن علی ابن محمد ابن زبیر عن علی ابن حسن ابن فضال عن الحسن ابن محمد ابن سماعه که سه طریق میشه اما این طرق آیا همشان صحیح یا صحیح نیستن نسبت به طریق اول در هر دو جا که احمد بن عبدون از ابی طالب انباری باشه این احمد بن عبدون توثیق خاصی نداره یعنی مثلا بگیم آقا نجاشی فرمود باشه احمد بن ثقتون یا شیخ فرمود باشه احمد بن ثقتون نه این توجیه نیست توثیق خاص نداره تنها راهی که برای توثیقشان هست استفاده از وجوه عام است ولذا اختلافی شده است بعضی احمد عبدون را ثقه می دانن بعضی احمد عبدون را ثقه نمی دانن وجوه عدیده ای را می شه برش مطرح کرد منتها حالا ما خیلی هم فعلا دنبالش نیست میدن تکمیلشون اینجا. یکی از حد تقریبا شاید به نظر 15-16 تا وجه داشته باشید در برای توصیه قفل مبدون دارن چند تا شد اشاره بار رد میشم چون مفصل خلق است در 15 تا وجه دارن سلام. یکی از وجوهش توصیقش اینه که مرحوم شهید ثانی در الرعایه فی شرح درایه که مرحوم درایه شهید ثانی است اونجا فرموده که صاحب وسائل مطلب را در خاتمه وسائل نقل کرده مطلب را فرموده که در رابطه با این که ما نیاز داریم به وثاقت در رابطه با روات فرموده که نیاز به وثاقت روات در رابطه با ادعای تصدیق و عدالت اونها مشهور نباشه و اما اونهایی که عدالتش مشهور است و بالاتر از وثاقت هستن نیاز نیست. بعد فرمایید که من عهد الکلینی الی زمان هازا، یعنی از زمان من کلینی تا زمان شهید ثانی، این شهادت بیرشان ادعی هستن که مشایخ مشهور ما، مشایخ مشهور از زمان من کلینی تا این زمان همشان مشهور به عدالتن. نمیگه من، نمیگه من توصیه میکنم، نمیگه من تعدیل میکنم، میگه نه، میگه مشهور به ساقتن، یعنی در هر زمان اینا مشهور بودن به این همه که اینا عادل هستن، ثقه هستن، بالاتر از سه ساعت هستن. مثل اگر ما میگیم آقا از مثلا مرحوم شیخ انصاری مشهور به عدالت هست، خب درسته دیگه، شان حسیه، یعنی سینه به سینه شنیدیم دیگه، اساتید مثلا از اساتیدش تا شیخ انصاری. یا بگیم صاحب جواهر مشهور به عدالت بوده، یا بگیم علامه حلی، بگیم محقق حلی، شهید ثانی، شهید اول، اینا دیگه بگیم مشهور به عدالت، مشهور به ساقت. چطور این شهادت ما حسیه، یعنی سینه به سینه است، اساتید و بزرگواران خود ما شنیدیم؟ شهید ثانی می نمیگه، میفرماید که آقا مشایخ مشهور من عهد الکلینی الی زمان هازا مشهورن به عدالت و ساقت، بالاتر از توصیف و توصیف میشه. خب این کبرای کلیه احمد عبدون که 100% از مشایخ مشهور هست، یعنی از مشایخ نجاشی و مشایخ شیخ طوسی و مشایخ شیخ طوسی و امثال اینها فراوان و در اینقدر هم روایت نکرده که احتسام نداره، در طول عدیده فراوانی ما شده است اینا. خب اون کبرا اینم سورا بس احمد عبدون میشه چی؟ میشه سقه دیگه. بس یه وش مثلا این باشه، یه وش این میگیم از مشایخ نجاشیه، اونایی که قاعدن که مشایخ نجاشی سقه است، یکی از وجوه توصیقی که مرحوم آقای خویر دوان تعالی علیه قبول داره اینه که دیگران بعد قبلش مطرح بوده دیگه که هر کسی شیخ نجاشی باشد اون سقه است و احمد عبدون یکی از مشایخ نجاشی است مسلماً. نجاشی را اگر رجال نجاشی مراجعه کنیم خیلی جایست میشن علمان شیخش مطرح شده اینا. بعد استدلالش هم به دو تا قضیه است، یکی درباره جوهریه، یکی درباره شیبانیه که میفرماید که اون دو درباره اون دو مرحوم نجاشی فرموده که چون این دو نفر را اصحاب تضعیف کردن ما من دیگه دوباره باید نقل نکردم. بس معلوم میشه هر کسی ضعیف باشه نقل نمیکنه و کسی که ثقه باشه رو نقل میکنه، چون لا واسطه بین نقل و ساقط و ضعف. فی الواقع استدلالش در مقدمه موجب آمده، ما این مفصل بحث کردیم، از سیتی کبرا قبول ندارم، یعنی درست قبول دارم احمد افتون شیخ نجاشیه، اما صرف شیخ نجاشی بودن در برای ساقط نمیشه. اون دوتا جمله یعنی در رابطه دو نفره حتی معنا داره، معناش این نیست که جناب آقای خویی رضوان تعالی علیه فهمیدن که چون ضعیف بودن، نه، این نکاتی هست که مفصل من در مشایخ نجاشی نوشتم، انشاءالله حالا جاش اینجا نیست، اگه یه روزی چاپ شده در دیدید مراجعه میکنید. بس این رسه کبرا به نظر میرسه که ناتمام این وجه، اون تا وجه اول به نظر من از سه کبرا و سهرا تمامه. یه وجهی هم حالا نگیم از باب شیخ نجاشی، بگیم از باب اینکه واسطه است بین نجاشی و کتب، از این باب ثقه باشه، کما اینکه برخی از اساتید بزرگوار ما حفظه الله تعالی این را در بعضی افراد روایت مطرح فرموده بود که مرحوم نجاشی در مقدمه نجاشی مطلبی داره که ازش در میاد که واسطه هایشان در رجال نجاشی همه ثقات باید باشن، و اون اینه که به خاطر اینکه اثبات کنه بر اهل سنت بر مخالفین که آقا شیعه دارای مصنفات و سلف هست، گذشته ریشه داری داره، آمده کتاب نوشته در جواب اونها. پس اگر این کتاب هایی که نوشت نقل کرده فلان کتاب داره فلان کتاب داره و طریق وزده کرده این طریق تمام نباشه، راوی ها سقه نباشن، کتاب ثابت نمیشه. ثابت نشد جواب را داده نمیشه با کتاب. این استدلال بزرگواره. منطقه اینو برس کردیم که قبلش بازم این از صغرا قبوله، یعنی احمد افتون واسطه به نجاشه کتب واقع شده، اما معنای اون جمله که اون مقدمه است این نیست حتما همه واسطه صحت باشن، هم نقد داره هم حل داره. نقد شده که بعضی خیلی جا چند مورد خودشان فرموده این فلانی کتاب داره راویش واسطه طریقش هم اینه، من این طریق ضعیف است. بعضی جا تصدیق داره من فلانی کتاب داره ولی مثلا ندیدم اون را، از کسی من نقد نکرده است اون را. خب حلش هم اینه که آقا این اهل سنت مخالفه که نمیان به سه توصیق نجاشی گوش کنن، که میگن آقا شما راویات همش ضعیفن، حتی اقل که شیعه کذابن، رافضی کذابن. حلش اینه که آقا یعنی بناش اینه، یعنی بخواد بوده که هر که با انصاف باشد این کتابی که من نوشتم 1000 تا 2000 تا 3000 تا کتاب نکردم از شیعه و از سلف ما، خب با انصاف میفهمه که بالاخره مقدار از اینا واقعیت داره، یعنی پیدا میکنه جوانم و مشکل حل میشه، نه اینکه تک تک تو باید دلیل برای اثباتش داشته باشه اینا. بنابراین این ظاهرا این وجه بس که تام و تمام نیست. یه جمله یه مدت مورد خود مرحوم نجاشی داره که احمد افتون ابن زبیر را ملاقات کرد و کان علوم فی الوقت، یا کان غلوم فی الوقت، یا غلوم فی الوقت. بعضی ها باده میسن که مراد و کان علوم فی الوقت، این علوم فی الوقت یعنی احمد افتون شخصیت عالی مقامی بوده است اینا، بس سقه است. بعد وارد بحث شدن که بعضی گفتن آقا این زمین مرجع زمین ابن افتون نیست، مرجع زمین علی محمد زبیر است. بعضی گفتن برعکس گفتن بس مرتب میشه. بعضی گفتن علوم نیست، قلب است یا قلب است، یعنی اون یعنی مکان احمد افتون نوجوان بود اون زمان. وقتی ملاقات کرد با علی محمد زبیر، چون محمد زبیر پیرمرد بوده که طویل عمر بوده، کسی که علی ابن حسن فضل درک کرده و از اون باید نقل کنم، یعنی اصحاب امام هادی علیه السلام را. علی ابن حسن فضل که از زمان امام هادی علیه السلام بوده، این احمد علی محمد زبیر را درک کرده تا مانده چی؟ احمد افتونی که استاد نجاشی و استاد شیخ هست رو باید نقل کرده از علی محمد زبیر، یعنی علی محمد زبیر در دوران مرحوم قبل از مرحوم کلینی بوده، بعد مرحوم کلینی بوده، خیلی طویل عمر بوده. که کان قلب و فرق، یعنی وقتی که احمد افتون این پیرمرد را دیده، احمد افتون نوجوان بود را دیده، بعضی به طور من نکردن، بنابراین هیچ ربطی نداره به توصیل اینا. حالا اینم در بچی بود که فرقات اشاره کردم و وجود دیگر عدیده هستید یا ازش بمیذاریم. پس این یکی از طرق ماست. بعدش هم که ابو طالب انباریه که عبید الله ابن عبید زید از توصیل شده، اگر یک نفر باشه دو نفر باشه که مشکل پیدا میکنند. طرق اول برای هم مشکلش اینه، مهم میشه افراد افدونه که اونم از کردم به نظر میرسه توس شهادت مرحوم شهر سالی کافی باشه. طرق دومش طریق مشکل اختصاصی و شیخ هست، اش مرحوم شیخ مفید، اش شیخ ابو عبدالله حسین عبدالله و احمد افدون هسته. خب توشن شیخ مفید هست کافی دیگر ما. از چیدان کردن ان ابی عبدالله حسین ابن سفیان بزوفری، در اینجا در مشیخ حسین سفیان ابو بزوفریه، اما آمدن گفتن که مثل مرحوم آقای فهمسال اینها که این مراد حسین ابن علی ابن سفیان بزوفریه، یعنی اینجا نسبت جدش داده شده. اگر حسین ابن سفیان باشه ما نمیدونیم کیه، مشهوره، توصیل نداره. اما اگر حسین ابن علی ابن سفیان باشه و نه، یعنی علی ابن علیش را مثلا حذف کردن، نسبت به جد داده شده، مثل ابن فضل که میگیم، مثلا حسن ابن فضل مثلا میگیم، ابن فضل میگیم، یا مثلا یا ابن باوه میگیم، در باب میشه حسین ابن سفیان و زفری، یعنی حسین ابن علی که ابن سفیان است. اگه این منصوب جد باشد خب میشه حسین علی، میشه سرش، چون نجاش توصیه کرده. اما اگه حسین ابن سفیان باشه، یعنی بی بابا عموی چیده حسین ابن سفیانه، یعنی علی ابن سفیان حسین ابن سفیان برادرن، علی ابن سفیان پسری داره نام حسین ابن علی، این حسین غیر از حسین است. اگه اینطور باشه من نتیجه میشه که این توصیه نداره، این سند هم به هم میخوره و الا بقیه سند درسته. پس مشکل ما در طرف دوم هم چیه؟ حسین ابن علی حسین سفیان و زوفره نیست، این هم مشکل داره. طریق سومی که مخصوص فهرست است، اونم دو تا مشکل داره. یکی احمد دوبدون، اخبار احمد دوبدون ان علی ابن محمد زبید ان علی ابن حسن فضال. احمد دوبدون که بحثش کردیم که یه نفت باشش حل میشه، علی ابن محمد زبید میمانه که آیا علی ابن محمد زبید ثقه است یا ثقه نیست. همون وجوهی که در رابطه با احمد دوبدون گفته شد، خیلی از این وجود در رابطه با ایشان میاد، یعنی الکلام و الکلام که بعضی گفته بودن که اون اولو وفی الوقت برمیگرده به چی؟ به علی ابن محمد زبید، یعنی کان شخصا عالیا، شخصا بزرگی داشته. نام یکی احتمال مدیه، یا همون مشاهیر مشهور، چون تو بعد از این ابن زبید تا زمان مرحوم شیخ بوده دید، تا زمان تقریبا باش استاد مرحوم شیخ بوده، یعنی بعد از مرحوم کلینی هم بوده و وجود دیگه که در و همچنین در بشی در رجال نجاشی در طرق به ابن فضال واقع شده است. یعنی همه یعنی هم سرگر رو خوندیم، احمد ابن ابتون ان مرحوم زبید ان الحسن فضال ان حسن محمد سماعه، این طریق تا ابن فضال طریق مرحوم نجاشی است به کتب ابن فضال در رجال نجاشی. یعنی اگر بتون واسطه های بین نجاشی و صاحبان کتب اینا ثقاتن، اینا شامل میشه و وجود ادلی دیگه که از این قبیل هستن. اگر وجود عامه کسی قبول کرد و به هم الا دلیل بر وساطت بزرگوار شخص هم نیست، نتیجه میشه هر سه سند هر کدام یک نحویش دارای شبهه هستن. گرچه حالا اون سند اولی که هست کردیم امن افتون ان امیتال انباری مشکلش کمتر است، یعنی اون راه تصریح راحت تر است که امن افتون را راحت تر بشه تصریح کرد. پس نسبت به طریق مرحوم شیخ تا حسن محمد سماعه مطلب روشن شد. میمانه بحث بقیه سند. بقیه سند هم که خود حضرت محمد سماعه باشد مشکل نداره، این توصیه داره منتها واقفیه. صفوان هم که صفوان یحیی است، اونم بازم مشکل نداره، اونم روشن واضح است که از اجلا و اصحاب اجماع و لایر کساری که لایر به در سقه خودش توجود افرادی که توصیل میکنن اصلا این روشنه. بعدش عاصم بن حمیده، عاصم بن حمیده هم مراد عاصم بن حمیده حناته که راوی کتاب محمد بن قیس است و این شخصیت جلال قدر ثقه است و توصیل شده، از این جهت هم مشکل ما نداریم. ما هستیم و محمد بن قیس که این آقا این محمد بن قیس کی هست؟ اصل مشکل ما در این محمد بن قیس است. اما محمد قیس افراد عدیده ای ما بولمان محمد قیس داریم که تقریبا حدود 7 نفر میشه، حالا یاش بین 6 تا 7 نفر مرتب اینا. یکی از افرادی که الان به ترتیب عرض میکنم، خدامان سغست هم خدامان سغست هم مرحوم شیخ توسی رضوان الله تعالی علیه در رجالش در اصحاب امام باقر السلام، این روایت ما با آره سرمه دیگه، یه محمد ابن قیس داره به نام محمد ابن قیس انصاری، همین فقط، توصیه هم نداره. محمد ابن قیس انصاری در اصحاب امام باقر السلام بدون توصیه، این یک. در اصحاب صادق السلام تعداد عدیده ذکر کرده کلا جای بولم اون، پس اولی شد محمد قیس انصاری. دو، در اصحاب صادق السلام شروع میشه از اینجا، محمد بن قیس ابو نصر اسدی کوفی فرموده ثقتون، پشترش محمد بن قیس ابو قدامه اسدی کوفیون بدون توثیق، پشترش محمد بن قیس اسدی کوفی باز ثقتون، پشترش محمد بن قیس اسدی ابو عبدالله بدون توثیق، بعدم پشترش محمد بن قیس بجلی کوفیون اسدن عنه صاحب المسائل التي يلويها عنه عاصم بن حمید ما تسنت اهدا و خمسی و مسنه. خب الان چه شد بعد؟ الان پنج تا محمد قیس انصاری در امام صادق السلام چیز در محمد قیس، یکی هم در در امام باقر السلام، شش تا محمد قیس مرحوم شیخ داره. از این شش تا دو تا توصیه کرده ایشان، دو تا از شش تا توصیه کرده، چهار تا توصیه نکرده. این از بزرگوار، از مرحوم شیخ. اما مرحوم نجاشی اونم شبیه همین داره، متوجه یک کمی تفاوتی، حالا مجموعه همیم چند نفر میشه. مرحوم نجاشی این طور داره، فرموده محمد ابن قیس، یکی که بهش پشت هم رفتم بهش برم پشت هم پشت کرده، محمد ابن قیس ابو نصر اسدی احد و بلی نصر وجه وجوه العرب بالکوفه و کان خصیصا با عمر ابن عبدالعزیز ثم یزید ابن عبدالملک روا عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام. این یک. بعد پشتش میگه ولنا محمد به قیس بجلی مرتبه ولهو کتاب یصاب کتاب محمد قیس اسدی که هم قبلی ولنا، این دو شد سومی، ولنا محمد قیس اسدی ابو عبدالله مولا ولی نصر ایزن بازم از ولی نصر اسلام مولا ولی نصر و کان خصیصا ممدوها. این سه. چهار، ولنا محمد قیس اسدی ابو احمد ضعیفون روا عن ابی جعفر السلام. این چهار تا شد. پنجمی، محمد بن قیس ابو عبدالله البجلی ثقتون اینون کوفیون روا عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام. پنج تا میشن نقل کرده. اگر بخوایم اینا رو تنظیم کنیم به این نحو میشه افرادی که الان مطرحن، یکی محمد قیس انصاری توصیه نداره از ما باقر اسلام است، دومی محمد قیس ابو نصر اسدی این توصیه داره، سومی محمد قیس ابو قدامه توصیه نداره، چهارمی محمد قیس اسدی کوفی توصیه داره، پنجمی محمد قیس اسدی ابو عبدالله این ممدوح هست، قصیص ممدوح، ششمی محمد قیس بجلی توصیه داره که داوش عاصم بن حمید است، هفتمی محمد ابن قیس ابو احمد ضعیفون. پس یه ضعیف داریم ما، سه تا تو موثر داریم ما، یه ممنوع داریم ما، این پنج تا، دو تا مجهول داریم ما. حالا کدامشین؟ الان یک محمد قیس داریم که امام باقر سلام کرده، آیا مرتد به این هفت نفره؟ کمتره؟ مرتد سه نفر، چهار نفر، پنج نفره؟ چون خیلی از اونها همزمان هستن، مثلا محمد قیس اسدی و احمد ضعیفون از اصحاب امام باقر سلام است، بجلی سر از اصحاب باقر و مصادر اسلام است. خب اون و همینطور این همه اونا محمد قیس انصاری از اصحاب باقر اسلام است، مشهور است. اون چهار پنج تا هم که چهار تا دیگه هم که پنج تا و چهار تا بود، بله پنج تا دیگه هم که مرحوم شیخ مثلا کرده بود همش از اصحاب ساگر اسلام بودن نا. و بالاخره الان خدام به کدام معلوم نیست، الان مردد بین ثقه و ضعیف و مجهول و ممدو روایت از جد باشید پیدا میکند. دو راه داره برای تصحیح روایت، یکی بگیم آقا از قرین راوی استفاده کنیم، بگیم اونی که عاصم بن حمید از اون روایت نقل میکند که هم شیخ تصحیح کرده و هم نجاشی، چون نجاشی فرموده که محمد ابن قیس ابو عبدالله البجلی سقط العین کوفی روا عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام، بعد در آخر یکی اخبر نابکی که لهو کتاب القضایا المعروف و رواه عنه عاصم ابن حمید الحناط، سرش هم بهش نقل میکنه عن عاصم عن محمد قیس. این یه قرینه که این راوی بر روی عنه دیه، شیخ هم این داره دیه، شیخ هم روا عنه همون ترس کردم محمد قیس بجلی روا عنه عاصم یلوی عنه عاصم ابن حمید، بنابراین به این دو شهادت، یکی شهادت مرحوم شیخ، یکی شهادت مرحوم نجاشی، راوی از کتاب و راوی از او آسر حمیده. پس به غریده راوی محمد قیس بجلی میشه. محمد قیس بجلی شد در جاشو توصیل کرده. این یک راهشه. راه دومیم نه. در اینجا بگیم حالا اگر هم مرتب باشه بین سقه و زکت، حالا که این راه درسته و عجیز نیست همینطور درست باشین، یعنی طبعاً ساشت پیلان پیدا کنیم این مسئله. راه دیگه که میشه براش اصلاح کرد، بگیم آقا حالا توی مبلغی دیگه راوی از ایشان مع الواسطه در روایت بالخصوص، در روایت بالخصوص صفوان و یحیی است، ان صفوان، ان عاصم، ان محمد قیس. اگر بگیم روایات صفوان و یحیی و بزنطی و ابن عمر مع الواسطه هم شامل میشه لا یعلم الا ثقه، میگیم آقا این محمد قیسی که صفوان از نکرده ثقه بوده است، نه اون مجاهد نبودن یا اون ضعیف نبودن، سیاسی اینطور بگه. گرد چلا این شبهه داره، شبهه هم کبرویگر و هم سهرویگر اشار پیدا میکنن. کبرویگر به خاطر اینکه شامل نلواستان نمیشه، والا بحثش در جای خود ماست. سهرویگر اینجا بر فرض هم بگیم این صفوان آمده محمد قیسی تر توصیه کرده هرکی باشد، خب اگر محمد قیسی ابو احمد باشد درسته طرف توصیه کرده، ولی نجاشی هم ضعیفون تضعیف هم داره تعال تساقط ها، یعنی توصیق صفوان با تضعیف چیز نجاشی تعال میکنن، چون مشخص نکرده این مقربان به قیسیه، این مشکل ایجاب میشه و مشکل حل نمیشه. تنها راهی که صحیحش که بگیم آقا در اینجا راوی عاصم حمید است، بنابراین این محمد قیسی و جلیس و ثقه است و روایت میشه موثقه. اگر بخوام روایتی بگیم صحیح هست راه داره، از موثقه خارج کنیم، بگیم آقا مرحوم شیخ این را از حضرت محمد صفوان کرده و صفوان با تعویض سند مرحوم شیخ به جمعی کتب و روایات صفوان و یحیی تعویض صحیح داره در فهرستش، و این هم یکی روایات چیه صفوانه، اون طریق صحیح برای شعر میتونه جایگزین حسن محمد سما بشه. نتیجه میشه که محمد شعر به طرح صحیح از صفوان نکرده، صفوان از عاصم، عاصم هم من قبض و بشه صحیح اون وقتیه. پس ظاهرن از نظر سند مشکل نداره، اما به نظر دلالت آیا میشه اثبات کرد که حتما باید رهن مقبول باشه و الا رهن باطله یا نه، انشالله در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این بود صدا میگه آدیا کردن قد بود هیچ نشد بود میگه آدیا صدا میامد خب الحمدلله چون هیچ کسی چی نگو خب ممنون سمان صدا